گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگه دار، من پیاده می شوم.
خانم آقایون سلام علیکم، خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ خوش میگذره؟ بازم باید بگم اینجا ایسکای پنجشنبه است و منم فرشید منافی هستم و صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید تا ساعت 7 عصر با شما هستم، یا نه دیگه خودتون میدونید، میدونین دیگه خودتون. بله 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 بله، اونم اون خبره خوبم شنیدیم. چی؟ الان عرض میکنم، البته میدونین خودتون، ولی حالا یه بار دیگه.
And the Oscar goes to the salesman, Asghar Farhadi.
بله، مراسم اسکار امسال هم تموم شد و فیلم فروشنده یا همون سیلزمن اصغر آقا فرهادیمون دومین اسکار تاریخ سینمای ایران رو گرفت. میدونم خبرش البته بیات شده، اما خوشحالی و افتخارش که حالا حالاها بیات نمیشه که لامصب. چشم و دلتون روشن. خدایا این خوشحالی رسانه‌ای رو از ما نگیر بابا. آخه من نمیدونم، اولین اسکارم که میدونین خود اصغر آقا 5 سال پیش زحمت کشیده بود و برای فیلم جدایی نادر از سیمین گرفته بود. یعنی دیگه به قول بعضی از این کاربرای مجازی وقتشه که اسم اسکار رو کلن به احترام اصغر آقا فرهادی عوض کنن، بذارن اسکار. به خدا آقا، به خدا این کم افتخاری نیست. خانم به جان عزیزم کم نیست این موفقیت. آخه کی فکرشو میکرد توی 5 سال سینما ایران دو دفعه اسکار بگیره؟ خیلی دم اصغر آقای فرهادی گرم، خیلی دم گروهش گرم، خیلی دم شهاب حسینی و باران کسری گرم، خیلی دم همه فروشنده ها به طور کلی گرم. ترانه علی دوستی، باران کسری چرا اشتباه گفتم؟ حالا دم باران کسری هم گرم، دم ترانه علی دوستی هم گرم. خلاصه عرض به حضورتون که چی داشتم میگفتم؟ آقا گفتم دم همه فروشنده هام کلن به طور کلی گرم. اونا هم باید خوشحال باشن که فیلم فروشنده از یه کارگردان ایرانی اسکار گرفته. خلاصه این که ما در پوست خود نمی گنجیم خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسر ها، شما هم نگنجین دیگه. حالا فعلا علل حساب این تبریک رو از ما قبول کنین، ضمن کوبیدن بر تبل شادانه و نمیدونم اینها یه دوتا غیر شادانه هم بدین، تا توی ادامه برنامه ما این هفته و امروز میایم بازم و در مورد سایر مسائل و کلی حواشی این جایزه با هم حرف میزنیم. اما خانم ها آقایون، چند سال پیش ارسلان که یکی از خوانندگانیه که قبلا توی این شبکه من و تو توی گوگوش آکادمی بود، یه کاری خونده بود به اسم هنرپیشه که توش میگفت دست بزنین براش یه کف محکمتر، هنرپیشه دیدین دیگه از این بهتر جایزه اسکار بهش میرسه حتما. من میخوام خواهش کنم که لطفاً ارسلان جان دوباره این ترانه رو یه دستکاری بکنن، به هر حال ترانه شو درست کنن، این ترانه شو عوض کن، به جای هنرپیشه بذارن کارگردان. چجوری؟ عرض میکنم الان. اینجوری
دست بزنین براش یک کف محکمتر، کارگردان دیدین دیگه از این بهتر.
بله، به جای هنرپیشه کارگردان باشه عالیه.
دست مرتب لطفاً، جایزه اسکار بهش میرسه حتما.
رسید دیگه.
دست بزنین براش، دست بزنین براش،
دست بزنین آقا،
دست بزنین براش، دست بزنین براش. چه فیلمی چه جاله، چه واقعی چه نه، بازیگری به تو نمیرسه تو خواب. چه فیلمی چه جاله، خیلی اساسی بود، کی گفته بیستی تو، نمره ی تو سی بود. دست بزنین براش یک شف محکم تر، هنر پیش دیدین دیگه از این بهتر. دست بزنین براش، دست مرتب لطفاً، جایزه اسکار بهش میرسه حتما. دست بزنین براش، دست بزنین براش، دست بزنین براش، دست بزنین براش. گریه نکن بسه، تکراری گریت باز بخشتم دیدم، تکراری قصت. لباساتو بردار، خدا نگه دارت، پشیمونم نیستی، برو پی کارت. دیوونه بازیت، داستان سازیت، بازیگری تو دیدم، بهونه ها تو، سخنرانی تا شنیدم. اینی که میگم یه اعترافه، اعتراف تو زندگی من مثل تو هرگز هنر پیش ندیدم. دست بزنین براش یک کف محکمتر، هنر پیش دیدین دیگه از این بهتر. دست بزنین براش، دست مرتب لطفاً، جایزه اسکار بهش میرسه حتما. دست بزنین براش، دست بزنین براش، دست بزنین براش، دست بزنین براش. و این دفعه اسکار
میرسه به
دروغ سال،
اصغر فرهاد. نه دروغ سال
چی؟
آقا چی میگی؟
دست بزنین برای،
یه دفعه زد تو دروغ. آقا دست میزنیم برای اصغر فرهادی و شهاب حسینی و ترانه علی دوستی و اسکاری که گرفته.
سلام، اول میخواستم بگم که خیلی دوستتون دارم، دوباره میخواستم یه ضرب المثل درباره اصغر جون بگم.
بفرمایید.
معروف میگن یکی از بزرگان اهل سده برای ایران اسکاری استده. دوستتون دارم، ابوذرم اصفهان.
ممنونم، تشکر میکنیم از این شنونده خوب و این ضرب المثل اصغریشون، ضرب المثل فرهادیشون یا اسکاریشون. اما دوستان، خانم ها، آقایون، عزیزانی که شنونده ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا هستید، خب توجه به این که این هفته برای ما ایرانی ها با خوشحالی ناشی از برنده شدن اصغر سینمای ایران یا همون آقا فرهادی خودمون در اسکار اصلا یه شکل و شمایل دیگه ای پیدا کرد، شما به ما بگین درباره این جایزه چی فکر میکنین؟ یعنی این امروز اگر که خواستین با ما در تماس باشین، به ما بگید آیا از اون دسته هستید که میگن اصلا واسه اصغر فرهادی اسکار دیگه کمه، باید بفرستنش بره مرحله بعد، یا از اونا هستید که میگید بابا این جایزه مایزه ها همش سیاسیه و اگه نمیدونم این جو فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ و این حرفا وسط نبود، فرهادی سیمرغ بلورین جشنواره فجر هم نمیگرفت چه برسه به اسکار؟ تازه یه دسته هم بودن که اسکار و اسقر و سینما و اینا رو ول کرده بودن، چسبیده بودن به شال مشهد نمای انوشه انصاری، انوشه خانوم انصاری، بله، و کچلوار گشاد آقا فیروز نادری که رفته بودن جایزه فرهادی رو به جاش بگیرن. در مورد نظر این دوستان چی فکر میکنی؟ در ضمن اگه کسی هم از حال استادان بزرگ سینما ایران، پروفسور فراستی و دکتر افخمی بعد از اسکار گرفتن آقای فرهادی خبری داره به ما بگه، چون ما خیلی نگرانشیم. آخه نگران این دو نفریم واقعا، آقای افخمی و فراستی. خلاصه امروز و این هفته هر نکته اصغرناک و اسکارناکی به ذهنتون میرسه بگید تا از طریق راه‌های ارتباطی ایستگاه پنجشنبه تو تاریخ ثبت بشه. دیگه کاریه که از دستمون برمیاد دیگه. با تشکر از تاریخ سازی سینمایی شما، اگر خواستید که با ما در تماس باشید میتونید به ما ایمیل بزنید به ایمیل istgah5@radiofardo.com و یا در اپلیکیشن iOS برنامه میتونید صداتون رو به گوش ما برسونید و یا میتونید در فیسبوک، اینستاگرام برای ما کامنت بذارید یا در تلگرام میتونید صداتون رو به ما برسونید. تلفن های تماس ما هم 2042-11-24-133 و 163.
آی تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن بایدم خاطره ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم توی، پرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دارو ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، پرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دارو ندارم توی.
فرشید و سعید و جلال و شرکیم عزیز و همکارای دیگتون که اسمشون رو بلد نیستم، میخوام این ریسمون ابریشمین احساسی رو مثل دسته بون هست که آخر عزیز با من اندازه هوا، هرکی زرنگ تر باشه میگردش براتون بفرستم همینطوری، هرکی تونست بگیره، فقط یه سر آرومتر هول ندید بذارید سعید بگیرتش. مرسی.
یعنی چی بندازین جلو عقب وایسین فلان؟
ببین من عقب وایساده بودم خودشون گفتن اومدم جلو.
واقعا من نمیدونم، من تناب احساسی هم میخوام بدن اینجوری پارتی بازی میکنن دیگه. باشه آقا سعید، باشه. همه این تناب ها و تمام ریسمان ها و همه ابریشمین ها و همه این ها مال شما. خوبی سعید؟
قربانت، سلام به تو و سلام به همه دوستای ایستگاه پنجشنبه.
خب ما امروز هم هستیم با سعید و با جلال و با شراگیم و با شهرام و دیگه همینا دیگه، باقی دوستانی که شما گفتین اسمشون رو بلد نیستین دیگه نداریم دیگه، کسی دیگه ای رو. سعید امروز چه خبر، چیا داریم امروز؟ بازم تولد و آلبوم و کنسرت و...
آره امروز کلی موزیک تازه داریم، تولد داریم، کنسرت داریم، آلبوم تازه داریم.
به 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 به،
آره دیگه، تو قسمت‌های مختلف برنامه بهشون حتما میپردازیم.
یه بذار همین اول برنامه آقا بذار من یه چیزی بگم، یه گلایه کردن ازمون، گفتن چرا اطلاعات غلط میدید به مردم. خب همین اول بگیم دیگه،
بگیم آره حتما.
توی تلگرام برامون نوشتن که توی یکی از برنامه‌هاتون اشاره به کنسرت فرج علیپور در کرمانشاه کردید، گفتید ایشون سبک کرمانشاهی میخونن. البته خب این اشتباه لپی بود، به خاطر اینکه این نوشته شده بود جور دیگه‌ای نوشته شده، به خاطر اینکه کنسرت در کرمانشاه بود، این خورده اشتباه لپی فکر می‌کنم سعید
می‌خوندمش
کردی و این اشتباه لپی بود و اصلا چیزی نبود که بخوام، یعنی کرمانشاهی میدونیم که ایشون لوری میخونن، چون دو قسمت بود، یه قسمتش لوری بود یه قسمتش هم کردی، که قسمتش رو که خود آقای علیپور خوند لوری خرم‌آبادی بود، قسمتی رو که کردی بود آقای شاهو اندلیبی اجرا کردن، که دقیقاً شما درست اجرا کردین، درست اشاره کردین، ممنونم از پیام شما. و خب کلی توضیح دادن، یه توضیحی هم دادن، گفتن که یه جای دیگه هم اشاره کردید به آلبوم رادیکال شاهین نجفی و گفتید کردی میخونن، اینو میتونی یه توضیح بدی؟ اینو هم چیزی گفتیم تو برنامه؟
نه نه نه، من یک نقل قول کردم از صفحه فیسبوک رسمی خود شاهین نجفی که دقیقا اینجوری نوشته بود که رادیکال مولتی ژانر است، از آوای کردی تا ملودی های فلامنکو، از پروگرسیو متال تا سایکودلیک راک، از رپ ارکسترال تا مرسی باراک. این تنها جاییه که ما به
مستقیم از چیزی که خود شاهین نجفی
نوشته.
و بعد آخرش هم برای ما نوشتید، حالا اسمم نداره البته این پیام، آخرش هم نوشتید که فکر کنم شما پدرکشتگی با ما لورها دارید. مگه میشه ما پدرکشتگی اصلا با هیچ کسی، با هیچ قومی، با هیچ کسی در ایران نداریم و نداشتیم و نخواهیم داشت؟ اشتباه لپی بوده، من پوزش میخوام، معذرت خواهی میکنم، تا معذرت خواهی کنم،
منم پوزش میخوام.
آره، یه لوری هم الان براتون پخش میکنیم از سعید شهروز که به ما نگید که ما با شما پدرکشتگی داریم. بابا ما آخه با کی پدرکشتگی داشتیم تا حالا که بخوایم با شما پدرکشتگی داشته باشیم؟ دم شما هم گرم. این لوری رو، یه آهنگ لوری رو تقدیم میکنیم به همه لرستانی های عزیز از سعید شهروز به اسم همدل. بله خب از فرمان اشاره میکنن که ایشون دارن لوری میخونن، درسته؟ ولی لوریشون یه مقدار مثل که لهجهشون کرمانشاهی سعید شهروز. اینم از قصد نبوده، باور کنید دیگه. حالا دیگه یه جوری این وسط رو گرفتیم، هم لورها، هم کرمانشاهی ها، هم کرده. آقا مخلص همه هست.
آقایون خانوما، من یه دونه ماگ دارم میفروشم 500 دلار.
این منم
نبود، مال خودم، 400 دلار هم میدم پولتون نقد باشه.
آجی جون نوکرت من هستم، 500 چیه؟ من 1000 بهت میدم، اسم و فامیلم هم میخوای میدم، فقط با وفا دل ما رو نسوزون، فقط رسمشه با وفا. آقا 500 دلار میخواد بگیری برای بلنگوی که یه عمر ما رو حال
ماج. ماج بود،
بابا
لیوان
تو. بقیه بر بچه ها گو. آقا اون شخصیت ها گو که من نوکر تک تکشونم. ای بابا اونا رو رو کن، من $1,000 میدم اگه کسی تونست بالاتر من بزنه. آقا بذار به مسابقه تموم شد و رفت.
من خیلی ممنونم آقا، من پشتشو امضا میکنم، مشخص بشه مال من، شما نگران نباشین. اصلا شماره سریال داره ماگ های من، ماگ گفته بودم، حتی میکروفون هم گفتم. حالا به میکروفون خارجی ها مایک هم میگن، شاید شما فکر کردین مایکه ولی منظورم لیوان بوده. آقا خدایی همینجوری دارن خورد خورد استودیو رو میخرن، همینجوری دارن میخرن بره. استقبال شدید بوده، به عید نرسیده، احتمال رخت و لباسمون هم فروش رفته. دم شما گرم، مرسی. هفته پیش محمود احمدی نژاد، همون اوس محمود خودمون که این روزا انگار حسابی وقت آزاد داره و ظاهرا خانمش هم گیر نمیده بهش که بیاد مثلا توی خونه تکونی شب عید مشارکت کنه و اینا، حوصله‌اش سر رفته بوده ظاهرا، پیش خودش گفته چیکار کنم چیکار نکنم و اینا، یهو به ذهنش رسید بیا نامه بنویس برای ترامپ. خلاص میاد میشینه و کاغذ قلم رو بر میداره و شروع میکنه نامه نوشتن برای آقای ترامپ، اونم نه یه صفحه، دو صفحه، 13 صفحه 4، ماشاءالله، یعنی تومار مینویسه. اول نامش هم تأکید کرده که به عنوان یک انسان معمولی که به مردم آمریکا علاقه‌منده داره این نامه رو می‌نویسه. حالا خوبه باز ترامپ در جریان مناظرات انتخاباتی سال 88 نیست، نمیدونه وقتی احمدی نژاد میگه به کسی علاقه‌منده منظورش دقیقاً چیه. توی این نامه ایشون طبق روال معمول شروع کرده به نصیحت و راهنمایی آقای ترامپ که چجوری کشورشو اداره کنه و رابطه‌شو با کشورهای دیگه سر و شکل بده و این حرفا. یکی نیست بگه بابا جان علی تو بیلزن بودی باغچه خودتو بیل می‌زدی دیگه، یعنی 8 سال تو مملکت رئیس جمهور بودی، خب نصف دنیا رو با ما دشمن کردی، کشورم 16 سال برگردوندی عقب. حالا داره به آقای ترامپ یاد میده که چجوری آمریکا رو اداره کنه. یعنی واقعا زنگ پای قزوین در برابر محمود احمدی نژاد حرفی برای گفتن نداره. آخر نامشم یه تیکه به آقای ترامپ انداخته که رفتارش با خانم ها بعد چجوری باشه و مقام زن چیه و نمیدونم اینا. یعنی ترامپ بخواد به نصایح اوس محمود گوش بده، کلا ملانی ترامپ بعد اسمشو عوض کنه، بذاره منزل یا مثلا حاج خانوم، یا چادر هم بندازه سرش تموم میشه، همونجوری میشه که اوس محمود میگه. یعنی من به شخصه فکر کنم خانم ملانی همینجوری راضی تر باشه از زندگی با ترامپ تا اینکه بخواد مثلا آقای ترامپ بخواد به سبک اوس محمود و به شیوه اسلامی با خانم‌ها برخورد کنه و اینا دیگه. حالا کاری نداریم. این نامه نگاری اوس محمود و آقای ترامپ توی توییتر هم حسابی گرد و خاک کرد طبق معمول، کلی سوژه داد دست ملت برای شوخی و خنده. مثلا کاربری به نام جومپل پاقیسا توییت کرده بود، نوشته بود جای ترامپ بودم در جواب نامه احمدی نژاد یه توییت هوایی میزدم، دو نقطه، کاش اونایی که در جواب هاواریو میگن یس به من نامه نمیدادن. که خب اشاره داره به سوتی اوس محمود که توی یکی از سفر خارجیش در جواب هاواریو جواب داده بود یس. یه کاربر دیگه ای به اسم امیروماچ توییت کرده بود که نامه احمدی نژاد به ترامپ فقط اونجاش که گفت انتظار مردم آمریکا از شما این است که تمام همت خود را صرف مبارزه با فساد کنید، ما هیچ، ما نگاه. بعد دیگه یه توییت دیگه هم بخونم این بخش نامه نگاری اوس محمودو ببندیم بره. کاربری به نام ناصر دیشنا از فرصت استفاده کرده یه گریزی هم زده به اقتدار سیستم امنیتی ایران و کارهای مهیرالعقولی که از قاسم سلیمانی نقل میشه. توییت کرده میگن نامه احمدی نژاد به ترامپ رو قاسم سلیمانی برده گذاشته زیر بالشت ملانیا. دیگه حاج قاسم دیگه، سردار 207 جمهوری اسلامی در عملیات‌های غیر ممکن برون مرزی. خلاصه که اوس محمود تومار 13 صفحه‌ایشو فرستاد واسه آقای ترامپ. حالا ببینیم آقای ترامپ بالاخره اصلا میخونه نمیخونه، اصلا خونده نه جواب میده نمیده دیگه. ممکنه یه دفعه همین روزا نامه رو بخونه و یه جوابی هم اینجوری بهش بده که دل اوس محمودم خوش بشه دیگه. مثلا
به خط نامت رو خوندم، هر یه خط بوی تو داشت، خبر از اومدن تو دیدن بوی تو داشت. خط به خط نامت رو خوندم با یه دنیا خاطره، اون همه صفا و خوبی محال یادم بره. بیا که دل بیقراره، روز و شب لحظه شماره، این دل بامونده من تو امید و انتظاره. بیا دل بیقراره، ببین چاره نداره، بیا دل بیقراره، همش در انتظاره.
مثل بارون بهاری توی کوه و سبز زاره، واسه گلها نفس تازه میاره، مثل جنگل های سرسبز شماله، مثل یک شعر نگفته است به قشنگی خیاله. بیا که دل بیقراره، روز و شب لحظه شماره، این دل وامونده من تو امید و انتظاره. بیا دل بیقراره، ببین چاره نداره، بیا دل بیقراره، همش در انتظاره.
سلام به فرشید عزیز، من زدم این تناب احساسی خیلی خوشگل برات بفرستم. بله. از اونجا که یه چند وقت این آرش اسلمینا رو تو برنامت نمیاری، تناب احساسی ها رو باگذار میکنم به هم سیبیل کلوفتا که برات بفرستم. با من کلی سفر به کشور مختلف کردم، با چه بدبختی که قیمت ویسکی و ودکا رو واسه بازار بورس شما در بیارم، و تو هم بورس رو جمع کردی، هم آرش اسلمینا سرش رو زیر آب کرده، این که نشد وز. آخه تارا هستم از شهر عمو ترامپینا.
بله خیلی ممنونم تارا جان، من تناب احساسی شما رو میذارم همین گوشه، هر وقت آرش اومد میدم دستش، من دست نمیزنم، خیالتون. صاحبش اومد. گاه اقتصاد هستیم بعد از یک ماه حدودن با آرش حسنی ها. سلام.
بله سلام آقا فرشید. چطوری؟ اینجوری نیست که ما رو حذف کنید.
صدات چرا گرفته حالا؟
یک ویروس ناشناخته ای رو شما.
آقا برو برای چی اومدی ما رو ویروسی میکنی؟ الان ویروس نداری؟
بله دیگه. اوکی. شما که باید مطلع باشید که ویروسی رو که راه انداخته بودی که ما رو حذف کنید اثرگذار نبود و اثر نکرد.
راست میگی، من اومدم اول ویروس ها رو دادم به شما. آره. دونه دونه. آره فرستادم رفتین خونه.
فکر کردی که کارمون تمومه؟ ببین چه شنونده هایی، چه پاکارایی سفر میرن.
هفته پیش نمیدونم دو همین جوری پیگیر بودن
واقعا.
به خدا ببین چه کردی با این شنونده.
بله،
ببین چه کردی.
بله.
حالا بهتری؟
بله از همینجا اعلام میکنم که بدخواهان تلاشاشون رو کردن اما به جایی نرسید. دوست دارن ایستگاه پنجشنبه.
خیلی خب حالا جوگیر نشو بابا. چی داری برامون؟
حالا خوب
بالا منبر یه دفعه. بهتری؟ جدی؟
آره نه خوبه.
سه هفته نبودی و بیماری سخت
یک ماه دیگه. آره
حدودا یک ماه بود. ان شاءالله که بهتر بشی.
اومدم اما به پنجشنبه نرسیدم، یعنی دوباره حالا
آره دیدمه.
آره سرماخوردگی چیز بود دیگه، تموم شد.
امیدوارم
آره.
که بهتر باشی. خب چی داری برامون؟
ما یه چیزی رو خیلی دنبال کردیم توی ایسکای پنجشنبه، اونم که خاطرت باشه آخرین باری که من بودم حدود زمان شاه گفتم
که سال 42 مجلس رو به توپ بستن.
آره همون موقع ها بود که گفتم اگر کسی کسب و کاری داره و مثلا کارگاهی کوچیکی دارن، کسب و کاری دارن، نمیدونم اگر مشاغلی رو دارن، بهمون زنگ بزنن بگن که مهمترین مشکلشون بر سر راه کاروبارشون یا توسعه مثلا سوپرمارکتشون، مغازه مکانیکیشون یا کارگاه تولیدیشون چیه، بهمون بگن. خب یه گزارش های متناوبی که دوره به دوره منتشر میشه درباره این موضوع، هم تو ایران کار میشه هم بین المللی شو داریم.
درسته.
تو ایران یه گزارشی رو مرکز پژوهش‌های مجلس کار میکنه که بررسی میکنه و میپرسه از تشکلای اقتصادی سراسر ایران که مشکلاتتون چیه، مهمترین مسئلتون چیه، و این رو فصل به فصل منتشر میکنه. خیلی مهمه چون مثلا شما به عنوان یک صاحب کسب و کار میای همه حساب کتابا رو میکنی، میگی مثلا اینقدر سرمایه دارم، اینو اینقدر در میارم، اینقدر پول میدم مثلا به کارگرم، قیمت کالام در میاد، اینقدر اینو میفروشم، اینقدر سود میکنم. وسط این داستان میای یهو اصلا شرکت برق میاد میگه آقا کی گفته ما اینجا مثلا برق به شما میدیم، برق دیگه نداریم بدیم.
عجب.
یه عواملی هن که بیرون از این حساب و کتاب های شما،
مشکلاتی که بهش فکر نمیکنه.
آره و اصلا در اختیار شما نیست. مثلا چه میدونم شهرداری یهو بیاد بگه که آقا اصلا اینجا شما برای چی واحد تجاری راه انداختی، اینجا باید مسکونی باشه. خب دیگه تمومه دیگه، شما کاری نمیتونی بکنی. این به اون عوامل میپردازه. اول بگم که دوره زمانی رو که بررسی کرده تابستون امساله،
تابستون 95،
دو فصل قبله. نتیجه کلی اینه که تابستون 95 نسبت به تابستون 94 کمی اندکی نامساعدتر شده فضای کسب و کار بر اساس اون
بدتر شده
بس. بله نظرسنجی که شده 80 تشکل از سراسر ایران هم تو شرکت کردن. اما مهمترین مشکل چی بوده؟ مثل فصل قبل و فصل بهار مشکل دریافت تحصیلات بوده، همین چیزی که بهش اشاره کردی که وام بانکی میخوام بگیرم، اینقدر رو بانک حساب میکنی نمیتونی بگیری.
یادم قبلا هم بهش اشاره یه کوتاه برای سال 94 بود فکر کنم.
آره دقیقاً دقیقاً. مشکل دومم باز تو همین حوزه است، یعنی نشون میده که محیط مالی که مثلا گرفتن تحصیلات باشه، وام باشه، تامین اعتبار باشه، مهمترین مشکل اقتصادیه. آره هم بانک‌ها مشکل اول بودن، هم تامین مالی تو بورس، یعنی اون شرکت‌هایی هم که تو بورسن و میخوان اونجا از طریق بورس تامین مالی بکنن، اونا هم مشکل دوم این بوده. یعنی به طور کلی مشکل تامین مالی مشکل اول کسب و کار تو ایرانه. دوست. اما مشکل سوم وجود فساد اقتصادی تو دستگاه‌های حکومتیه.
اوه.
که این خیلی مهمه.
خیلی
شما
مهمه.
هر جا
اصلا نمیشه بهش فکر کنی.
آره میری شهرداری میری نمیدونم فلان وزارت خونه
میخوام بدی و
پول چایی باید
بدی. چایی و
چایی هم گرونه دیگه،
خیلی
گرون شده.
آقا دلار هم جی میره بالا، پول چایی هم میری.
چایی گرونه. بعد
مشکل سوم پس
فساد در دستگاه حکومتی، که خب به خاطر اینکه دولت هم خیلی بزرگه و همه جا هستش، یعنی حکومت خیلی بزرگه تو ایران، همه جا بالاخره دومش هستش. شما هر جایی که بخوای بری یه جایی باید مجوز بگیری، یه اجازه‌ای بگیری، یه فلانی بگیری، خلاصه گرفتارن. اما میخوام یه گزارش دیگه رو اضافه کنم به این گزارشه که یک تحقیق دانشگاهیه کنار این عواملی که حالا عوامل کلانن و اینها. دنیا اقتصاد یک تحقیق دانشگاهی رو منتشر کرده، نتایجش رو، که مختص تهران البته، که گفته آقا ترافیک رو نادیده نگیری، ترافیک یکی از عوامل رکود اقتصادیه. چجوری؟ پرسیدن از یک گروه آماری که آقا شما وقتی که قصد سفر به قصد خرید کالا یا خدماتی میکنید، به ویژه در مناطق مرکزی شهر تهران، میتونید تا ته داستان برید و به خریدتون برسید یا نه؟ 10-12% گفتن آقا وسط راه به خاطر ترافیک اصلا بیخیال میشیم برمیگردیم.
خیلی مسئله بزرگی اصلا هیچ کس فکر نمیکنه.
اثر میذاره دیگه. و بررسی کردن گفتن سرعت متوسط سرعت تردد خودرو تو سال 93 27 کیلومتر بوده تو تهران، 27 کیلومتر در ساعت. 27
کیلومتر در ساعت.
رسیده 25 کیلومتر در ساعت تو سال 94.
شده.
یعنی 2 کیلومتر اومده پایین با سرعت تردد دو چرخه برابر شده.
عجب.
متوسطش.
آقا بفروشین ماشینا رو با دو چرخه بریم بیاین دیگه.
آره ملت هم کسب و کارشون برسن دیگه.
البته اینی که گفتی فقط در تهران.
این تهران و ترافیک تو تهران ترافیک بود، اما اون عدد اون عواملی که قبل ترش گفتم کل ایران بود. تو استان ها هم اگه بخوایم بررسی بکنیم، تشکلای اقتصادی که تو استان های قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر و گلستان و قم بودن، ارزیابی بدتری داشتن و وضعشون، یعنی نارضایتی بیشتری رو ابراز کردن. در عوض توی گیلان، چهارمحال بختیاری، اردبیل و مازندران، اونا از متوسط وضع بهتری داشتن و گفتن که اوضاع ما بهتر بوده.
بسیار خوب، ممنونم ازت آرش عزیز، امیدوارم که حالت خوب بشه. هفته دیگه پنجشنبه هم ببینیم دیگه.
آره حتما. فقط میخواستم کماکان این خواهشو بکنم از اونایی که صاحب کسب و کاری ان و حالا واحد تجاری یا واحد تولیدی دارن، به ما زنگ بزنن و اونا هم بگن به ما
مسائلشون.
آره مسائلشون چیه بگن. اگر واقعا شبیه همین مسائلیه که حالا تو این گزارشا میاد، خب بگن که آره مثلا رفتیم شهرداری، حالا تجربه های شخصیشون، یا اگر موانع دیگه ای رو دارن که ما ندیدیم یا تو این گزارشا دیده نشده، به اون بگن که یه تجربه خوبی هم میشه اون.
حتما. آره. دوستان میتونید تماس بگیرید با ایستگاه اقتصاد ایستگاه پنجشنبه و راجع به موانع اقتصادی
ما قیمت ویسکی و اینا رو هم آپدیت میکنیم.
آره اونا رو هم میتونید بگید. حالا دیگه مسائل دیگه، سوالای دیگه اقتصادی هم داشتید، آرش حسن نیا با شما خواهد بود. ممنونم آرش.
قربانت.
تا هفته دیگه. Yeah.
what I do. I walk the line for you, take a shot for you. Yeah, baby, that's what I do.
کاری که میشنوید یعنی شنیدید از بیبی رکسا به اسم I Got You. اما ازتون سوال کرده بودیم، یعنی امروز سوال ما راجع به اسکار از قراقای فرهادی بود و اینکه شما نظرتون چیه در این همه حاشیه‌ای که درست شد بعد از اسکار گرفتن اصغر فرهادی. خیلیاتون تو اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام برای ما پیام فرستادید، خیلیاتون هم پیام صوتی برامون فرستادید.
سلام و خسته نباشید خدمت همه بچه های ایستگاه پنجشنبه. خواستم بگم فرشی جان، مگه کسی به تو میتونه امر و نهی بکنه که چرا سعیدو آوردی، سعیدو قبول کردی، یا چرا این کامنت ما رو میخوای پخش کنی یا نکنی؟ مرد مومن بگه اصلا این خیالات نیست، دیکتاتوری اونا هم دیکتاتورن. عشقشون کشید به بهترین و خوشتیپترین و خوشگلترین اصغر عالم اسکار بدن. اتفاقا زلفاش هم مثل خودته. از اینجا جا داره بگم خانم انصاری دمت گرم با شال مشهد، دل بچهای مشهد و کردی، خیلی باحال بود، قربون همگی.
خیلی ممنونم ازشون، بل دلشون خواست بدن دیگه، تا باشه از این دیکتاتوریا باشه اسکار بدن هی به ما،
والا به خدا.
به خدا خیلی ممنونم از تماستون و نظرتون. سعید چی داری برامون؟
در راستای تولدهایی که اول برنامه در موردش صحبت کردیم، امروز پنجشنبه دوم مارچ 55مین سال روز تولد جان بونجوویه که موزیسین و ترانه‌سرای موسیقی، ترانه‌سرا و البته خواننده موسیقی راکه. از بونجووی تا امروز دو تا آلبوم سولو از خودش به تنهایی منتشر شده و 12 تا آلبوم همراه با گروهش، که خب این کارا همیشه تو سراسر دنیا با استقبال خوبی مواجه شده و همین مثلا باعث شده که بونجووی تبدیل بشه به یکی از پرفروشترین خواننده های راک دنیا. علاوه بر اون بونجووی ترانه سرای خوبی هم هست و سال 2009 اسمش توی هال آف فیم ترانه سراهای راک ثبت شده. یه نکته خیلی جالبم موزیکیه که چند سال پیش با اندی خواننده ایرانی خوندن.
آره یادم، اندی و بونجووی. عجیب بود ولی جالب.
عجیب و جالب و کار خوبی هم هست. آره، به نام استند بای می، که اگه موافق باشی
حتما بشنویم به مناسبت تولد بونجووی، کاری از اندی و بونجووی، استند بای می.
وقتی که شب میاد با همه غمهاش، ای یاور ای هم فریاد، با من باش، دست به دست هم زدن، تو و من هم وطن، درد تو درد من، با من بود. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. If the sky that we look upon tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. By me, please, please,
و اما این بخش میخوایم بریم سراغ یک ایستگاه دیگه، همون ایستگاه فرهنگیمون با مرتاد قاسمفر عزیز. اما قبلش من یک توضیح بدم و اون این که دو روز پیش تولد مهدی اخوان سالس بود و به همین مناسبت امروز میخوایم با مرتاد قاسمفر تو این برنامه صحبت بکنیم. قبل از این که وارد گپ و گفت بشیم یک دکلمه از مهدی اخوان سالس بشنویم با صدای استاد شجریان. برمیگردیم.
سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است.
سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است. سرها در گریبان
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را. نگه جز پیش پارادید نتواند که ره تاریک و لغزان است.
نگه جز پیش پارادید نتواند که ره تاریک و لغزان است. ره تاریک و لغزانه.
وگر دست محبت سوی کسی یازی، به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است.
هوا وصلا جوان مردان سردست لولی وش مغموم منم، سنگ تیپا خورده رنجور منم، دشنام پست آفرینش ناخ منم، دشنام پست آفرینش نغمه ناجور
کار زمستان است رو شنیدیم با صدای استاد شجریان و شعری از مهدی اخوان سالس و البته دکلمه‌ای که خود اخوان سالس داشت. از این به بعد رو میخواییم بریم سراغ مرتاد قاسمفر. کت، شلوار، عینک، پیپ، اینا رو آماده کنیم. بحث روشن فکری دی. چطوری مرتاد؟
خوب بعد تو فرشید. سلام میگم به تو و به شنوندگان این برنامه خیلی خوب.
قربونت، خیلی خوش اومدی. ممنون که اومدی باز هم در این برنامه. و امروز راجع به مهدی اخوان سالس میخوایم بیشتر صحبت کنیم که تولدش بود، البته دو روز پیش تولدش بود،
ده اسفند داره تولد مهدی اخوان سالس بود و که آیه اخوان در سال 69 شهریور 69 بود که درگذشت. و
چند ساله بود که
فوت کرد؟ حدود 61 سال.
61
سال
هم نداشت.
نه خیلی هم، ولی خب به هر حال محصول دوران خیلی شاید خوبی نبود از روزگارانی که در واقع ایشون درش قرار داشت. و به خاطر اینکه اخوان یک جوری شاید ارتباطش با همون چیزی که دربارش گفته میشه، شاعر شکست، مشهور هست در شعر ما،
شاعر شکست
سمبل شعر شکست.
یعنی
هست. علتش هم این است که اخوان، میدونید که اخوان اولین کتابش رو در سال 30 اگر اشتباه نکنم منتشر میکنه که ارغنون هست، که اون یه مجموعه آثار مجموعه شعرهای کلاسیکش هست، قصیداش هست و غزلیاتش هست و کارهایی هست که در سبک قدیم سروده، در سبک کلاسیک سروده، مثل مستزاد و ربایی و اینها. بعد
ولی فقط شعر کلاسیک نداشته؟
نه، اون تقریبا میشه گفت اون مهمترین و تنها کتاب مهمش در اوزان کلاسیک است. سال 32 که در ایران 28 مرداد 32 موقعی که اتفاق کودتای 28 مرداد رخ میده و روشن فکرانی که امید داشتن که بتونن با حکومت دکتر مصدق به یک آزادی یا به یک دموکراسی برسن، احساس میکنن که به این دموکراسی نرسیدن، یک یأس عظیمی بر جامعه فرهنگی و سیاسی ایران مستولی میشه و حاصلش میشه شعرهایی که بوی نومیدی یا بوی سرخوردگی اجتماعی و سیاسی درش هست.
برای همین بهش
به این به خاطر میگن شعر شکست. شعر مشهوری که او میسرایه بعد از این قضیه، این جریان همزمان است با آشنا شدن اخوان با نیما و نیما یوشیچ و خیلی سریع از سنت شعر کلاسیک که خودش یکی از نمایندگان خوبش بود، میدونید که اخوان خراسانیه و
بله.
سنت شعر خراسانی که سنت بسیار قوی است در شعر کلاسیک، از اون فاصله میگیره به سمت اوزان نیمایی میاد که برای اون زمان کار بسیار بسیار دشوار و سخت، مثل الان نبود که برای نیما جا افتاده و بسیاران طرفدار داره و در واقع شعر امروز پیرو سنت نیماییه، اما اون زمان رفتن به سمت نیما شهامت میخواست، اونم از سمت کسی مثل اخوان که در محافل شعر کلاسیک بود و نیما رو مسخره میکردن کلاسیک های اون زمان. ولی میاد و شعر از شعر نیمایی یک شعری میسازه در تلفیق بین شعر کلاسیک و جهان امروز و دنیای امروز و این کارش فوق‌العاده است. یعنی کاری که اخوان بر عهده داشت شاید پلی بود که بین شعر کلاسیک و نیما و نسل امروز برقرار کرد.
بعد از اونم کتابی داشت
حتما. اصلا شعر زمستان رو که سال 35 منتشر میکنه که شعر بلند
بعد از
زمستان
با نیما بوده.
بعد از آشنایش با نیما بود، سال فکر کنید 32 کودتای 28 مرداد در این رخ میده، اون فضای سیاسی، 3 سال بعد کتاب زمستان در میاد که شعر بلند زمستان که همین که الان شنیدیم با صدای استاد شجریان و دکلمه خود اخوان یکی از شعرهای من، و با همین شعر اون نه تنها خودش مشهور شد بلکه محبوبیت بسیار زیادی برای شعر نیما، شعر نیمایی ایجاد کرد. چون شعر نیمایی
میشه گفت کمکی هم کرد البته به همین سبک نیمایی.
اصلا میشه گفت میتونم بگم در واقع اگر نیما رو بنیانگذار شعر امروز فرض بگیریم، اون کسانی که این درخت رو بار آوردن 2-3 نفر بودن که یکیش اخوانه و بسیار بسیار نقش داشت در این که توجه جامعه امروز رو جلب کنه به این که نیما چه میگه یا چه منظورش چی هست از اوزان نیمایی یا از عروض نیمایی یا اون تغییراتی که در شعر کلاسیک 2000 سال 1100 ساله ما در واقع داد، منظورش چی هست.
درسته.
و این شعر زمستان چون در بردارنده احساس عاطفی و یأس اجتماعی است که روشنفکران اون زمان درگیرش بودن و بسیار محبوبیت پیدا کرد و در بین همه در واقع از حفظ میگفتن خیلی ها اینو اون زمان، این بود که اخوان به شعر شکست مشهور شد در واقع، یا شاعر شکست مشهور شد. زیاد نگذشت که بالاخره ببین دهه 30 تموم شد، دهه 40 هم دوران درخشان شعر ادبیات ما بود که کتابهای دیگری از اخوان در آمد که آخر شاهنامه از سال 38 میده، سال 44 از این اوستا رو میده که اینا در واقع مهمترین کاراش همینا هم هستن. ارغنون زمستان، در واقع میتونم بگم زمستان آخر شاهنامه و از این اوستا است که نیما رو اخوان رو اخوان میکنه.
نه والا اولین یعنی چهار تا کتاب اولش
میشه گفت سه تا کتاب بعد از اولیش در واقع همون تو همون چهار کتاب اول قرار میگیره که بعد از اون هر چی میده در واقع تکرار همون تجربه هایی است که در اون سه کتاب داده، مثل از این اوستا، آخر شاهنامه و زمستان. درست. یه مؤلفه هایی رو اخوان باهاش میشناسند که اگر فرصتی هست در مورد اون مؤلفه های مشخص شعر اخوان
خیلی کوتاه 30 ثانیه فرصت داریم دیگه، فرصت خیلی نداریم مگه خیلی کوتاه. موسیقی هم کار موسیقی هم میکرد اخوان،
به ساز آشنا بود مثل خیلی از این کلاسیکا که به سازهای ایرانی آشنان، به تار و ستار بسیار آشنا بود و نظر داشت. اما بذار بدین اینو حتما بگم که آنچه که در شعر اخوان فوق‌العاده جذاب هست بحث حماسه است و پرداختنش به ایران باستان و زنده کردن تفکر ایران باستان در شعرش برای مردم.
بسیار ممنونم ازت مهداد قاسمفر عزیز. فرصت خیلی کم بود ولی یه کار دیگه میخوایم از اخوان ثالث بشنویم با
دریچه ها.
بله، اسم دریچه ها
این مربوط به همون دوستی که گفتم سفر کرد و اینجا ها ما گمش کردیم، هنوزم پیداش نکردم. ما چون دو دریچه روبروی هم،
ما چون
صدای فرامرز اسلانی،
دو دریچه روبروی هم، آگاه از هم، بگو مگویم هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قراره روز آینده، اکنون دل من شکسته و خسته است، اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا که یکی از دریچه ها بسته است، زیرا که یکی از دریچه ها بسته است. نمه فسونو نما جادو کرد، نمه فسونو نما جادو کرد، نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد، نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد.